أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أبنا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة بعله على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در این دقایق انشاءالله از عمرمون توفیق داشته باشیم متذکر بشیم به اون چیزی که رضایت خدای متعال و امام زمان انسان درونه. بحثی که ما انشاءالله توفیق داشته باشیم راجع به اون گفتگو بکنیم یه بحث نسبتاً متفاوتی است با در واقع مثلا یه بحثی به طور معمول توی این جلساتی که در ایام محرم و صفر تشکیل میشه یک کمی شاید حوصله بخواد دنبال کردن این بحث، ولی امیدوارم که خدا لطف کنه ما حوصله‌شو پیدا بکنیم. یه آیه در قرآن هست که این آیه گاهی خیلی ذهن ما رو مشغول میکنه و گاهی هم از اون طرف ممکنه خیلی راهگشا باشه، ولی به هر صورت از آیاتیه که خیلی از اون استفاده میشه برای اینکه ما نسبت به یکی از مهمترین موضوعات و مهمترین دغدغه‌های خودمون در واقع بتونیم یه پاسخی بگیریم. این آیه خیلی اونجا استفاده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این سوره زاریات آیه 56. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. راجع به این آیه، ما راجع به خود این آیه توضیحاتی که راجع به این هست، تفاسیری که هست، اینها اولا نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی یه چیزی که تو این آیه فکر ما رو مشغول میکنه اونم اینه که چگونه است که خدای متعال مرا خلق بکند برای اینکه من او را عبادت بکنم. چون لیعبدون آخرش کسره داره، هست لیعبدونه برای اینکه مرا پرستش بکنن. خیلی افراد درگیر این آیه که چرا خدا منو خلق کرده که او را عبادت بکنم. وقتی که یه آیهی فکر منو مشغول میکنه یا اساساً یه سوالی وقتی بدون هیچ به اصطلاح اقدامی از طرف من، بدون خدای نکرده هیچ شیطنت و حالت انکاری در من سوال ایجاد میشه، این رو با توکل به خدا میرم به سوی حلش و از خدا میخوام که اونو یه مقدمه‌ای بکنه برای من، برای اینکه انشالله به لحاظ معرفتی من ارتقا پیدا بکنم. انشالله من از سوال انشالله هیچ وقت نترسم، سوالی که پیش میاد، و از خدا کمک بخوام که اون سوال رو خدای متعال آغازی قرار بدهن برای اینکه من بتونم یه پله برم بالا. این آیه چند جهت داره که فکر ما رو مشغول میکنه. یکیش بحث فلسفه خلقته، یکی اینکه خدای متعال منو خلق میکنن برای عبادت خودشون، چرا منو برای عبادت خودشون خلق میکنن، اینا سوالات منه. ما توفیق داشتیم راجع به بحث فلسفه خلقت یه دهه سال پیش گفتگو کردیم، منتها تو این چند شب میخوام بریم ببینیم اصلا عبادت یعنی چی. این لیعبدونی که اینجا فرموده یعنی چی عبادت؟ عبادت رو ما توی فارسی اینقدر استعمال کردیم برامون عادی شده، میگیم ما خدا را عبادت میکنیم، خیلی عادی داریم استعمالش میکنیم. این واژه حتی اون در واقع اون ترجمه فارسیش، حتی معادل فارسیش، بازم یه واژه‌ایه مثل این که خدا را پرستیدن. ولی برای من روشن نیست پرستیدن یعنی چی. ممکنه یه چیزایی تو ذهنم بیاد وقتی دقت میکنم، خدا یا اینکه من تو را میپرستم یا اینکه یه دی بت میپرستند یعنی چیکار میکنن. و اینکه تو فرمودی مرا خلق کردی، جن و انس رو خلق کردی، یعنی از اون طرف خلق نکردی مگر برای عبادت تو، این چی میخواد بگه؟ من که میدونم تو بی نیازی، عبادت تو یعنی چی کار باید من بکنم، چه کاری باید اتفاق بیفته، چه کاری باید انجام بشه. معمولا ذهن ما میره سراغ این که یه سری اعمال عبادی تشریع شده مثل نماز و روزه، بعد پیش خودمون میگیم اگر نماز و روزه رو انجام بدیم میشه عبادت خدا، یا اینکه یه حالت اون غایت الخضوع، اون نهایت ذلت رو دو ذهنمون میاریم، بعد میگیم عبادت کسی کردن مثل این که من عبد کسی بشم، بنده کسی بشم، برده کسی بشم. این عبادت همونو داره میگه، چون عبده با عبد در واقع ریشه دارن، عبد مشتق اونه دیگه. خب من عبده کسی هم یعنی ذلیل اویم، یعنی در اختیار اویم. خب تا اینجا بالاخره این فضای معنایی است که تو ذهن ما به صورت شاید گاهی غیر مستند و گاهی غیر داشتن یه چارچوب منظم و مشخص تو ذهن ما در واقع این برون بر میشه و بالاخره با این داریم ما زندگی میکنیم میریم جلو. اگه توفیق داشته باشیم تو این چند شب میخوام ببینیم که این عبادت یعنی چی. من قبل از اینکه وارد این واژه بشم تو قرآن، این تذکر روشی رو بدم که انشالله ما اگر توفیق داشتیم ورود پیدا بکنیم، شما بتونید روش رو محک بزنید و انشالله اگه درست بود بتونید این روش رو تکرار کنید توی موضوعات دیگه. بنابراین یه آیه خوندیم، در این آیه ما یه سوالی داریم، میخوام یه کاری بکنیم. یکی از واژه‌های محوری این آیه عبادت. ممکنه شما بگین جنم میخوام بدونم کیه، انس کیه، خلق تو یعنی انس از چه چیزی ریشش هست، مثلا نسیان انس، خلقه یعنی چی. اینا هم هست، اینا هم میتونه موضوعات خوبی برای تحقیق باشه، ولی من میخوام تو این چند جلسه این عبادت رو ببینم میتونم به معناش نزدیک بشم یا نه. ببینیم ما برای این که بتونیم عبادت رو معناش رو بفهمیم، من چهار پلکان عرض بکنم، شما این رو ملاحظه بفرمایید. دوستانی که به صورت مجازی هم دارن دنبال میکنن، اونها هم همینطور ببینن، اگر جای ایراد داره حتما تو شبهای بعد بالاخره این رو متذکر بشن، ما بتونیم بحث رو یه جوری پیش ببریم که در واقع محک خورده باشه و نقد شده باشه. اولین کاری که ما باید بکنیم برای فهم یه واژه در قرآن، خوندن خود قرآنه. یعنی باید ببینیم خود خدای متعال این واژه رو به چه معنا به کار میبره، نه بیان بیرون ببینیم ما به چه معنا به کار میبریم یا دیگری به چه معنا به کار میبره. اولا باید بریم سراغ خود قرآن. اگر بخواد این بحث که توسط این رشته‌ای که تو علوم قرآن هست، دانشمندانی که تو علوم قرآن سخن گفتن، که ما باید بریم عصر پیغمبر ببینیم اون زبانی که اونجا بوده چی بوده و اون عربی که به این زبان سخن میگفته مرادش چی بوده، خب باشه اونو حالا میگیم یه پلم اونه، ولی بالاخره این قرآن همه آیاتش اونجا نازل شده دیگه. یعنی اگه من خواستم لیعبدونو بفهمم، رفتم دیدم قرآن در جاهای دیگه که عبادتو به کار میبره به چه معنا به کار میبره، دارم همون کارو عملا انجام میدم. مضافاً به این که شما اگر بخواهید با ادبیات یک نفر آشنا بشید، با زبان یک قوم آشنا بشید، اصلا میرین توی اون قوم، میرین توی اون ادبیات تنفس میکنید. بعضی از این کسانی که خاطراتشون رو مینویسن که مثلا توی زبان شناسی کار کردن یا اومدن تو حوزه هایی که با متون دینی درگیر بودن کار کردن، طرف 10 سال رفته این منطقه زندگی کرده، با افراد اونجا، با قبائل مختلف دیده چجوری استعمال میکنن کلماتو، جمع کرده جمع کرده جمع کرده تا تونسته به این نتیجه ای برسه. خب پس ببینید این کار یه کار من درآوردی نیست، یه کار اصولیه و درستش هم همینه. من اگر میخوام ببینم خدای من، مثلا خدای من وقتی میفرمایند صلات مرادشون چیه، خب باید برم ببینم جاهای دیگه راجع به صلات چه فرمودن و از اونجا بتونم یه معنا دست پیدا کنم. ببینید اینجا یه تذکری داده میشه که مواظب باشید به تفسیر به رأی در واقع مبتلا نشین، مواظب باشید از اون گروهی نباشید که بگید حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس. نه، نگران نباشید. اولا پس میریم آیاتی که ابدا توش هست رو ملاحظه میکنیم. خب بنده برای این که بحث رو انشالله بتونم خدمتتون ارائه بکنم، توفیق داشتم یه چند هفته این کار رو انجام دادم، همه آیاتی که بود ببینم، قبل و بعدش رو تلاوت بکنم، دستبندیاش رو ببینم و اینها. البته وقتی آدم این کار رو میکنه تازه میفهمه که این کار بهانه است. آدم توی دریایی یه دفعه وارد میشه، اصلا نمیدونه که اون بر میاد بیرون. خیلی عجیبه. گام دوم، من آیاتی که تلاوت میکنم میخونم، مخصوصا اون آیاتی که احساس میکنم که لازمه من تو اون آیات ببینم خدای متعال برای چی اینو فرمودن، مثلا همین آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من باید برم ببینم اونایی که اوتول کتابن، اونایی که بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتول علمن، اونایی که یکی از این دو ثقل جدا نشدنی ان چه فرمودن. میرم سراغ روایت اهل بیت علیهم السلام، از جمله همین آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اگر مراجعه کنید. حالا من نمیخوام آیه رو، اون روایت رو باز بکنم. حضرت فرمودن این آیه به یه آیه دیگه نسخ شده، نه اینکه عبادت منتفیه ها، مثل اون آیه که خدای متعال فرمودن اتقوا الله حق تقاته، خدا را تقوا کنید به حق تقوای الهی. بعد حضرت فرمودن که خب مردم نمیتونستن، نشد، خدا نسخ کرد، فرمود اتقوا الله ما استطعتم، هر مقدار که میتوانید تقوای خدا پیشه کنید. نسخ به معنای این نیست که اون حکم باطل شده و باطله، مثل نجوا، مثل آیات دیگه که تو نسخ هست. به هر حال گام دوم، من مراجعه میکنم به روایت اهل بیت علیهم السلام به عنوان اولین کسانی که دانش قرآن رو دارن، کسانی هن که علم قرآن رو صاحب این کلام به اونها مرحمت کرده. من درآوردی نیست، با اجتهاد و با گمان زنی تفسیر نمی کنن، چیزی رو اینجوری بیان نمی کنن. این میشه گام دوم. گام سوم، من مراجعه میکنم به کتاب لغت. من اگر بخوام اینجا ادعا بکنم که آقا ابدا یعنی این، شما باید بگی آقا کدوم لغوی این معنی رو پذیرفته. آخه این لغویون همشون تو همه موارد درست نگفتن، برای همینم گاهی اختلاف هست توی آراء اهل لغت. و برای همینم مثلا کتاب التحقیق رو ملاحظه کرده باشین، مال آقای مصطفوی خدا رحمتشون کنه، ایشون از لغویین آوردن، بعد خودشون اونجا یه بررسی کردن و گفتن آیا مثلا این پذیرفتنیست یا نه، آیا این ریشه اینه یا مثلا معنای اصل چیز دیگریست. حالا دیگه اون بحثیست که توی لغت انجام میشه. پس گام سوم، من باید به لغت مراجعه کنم ببینم در لغت عرب این کلمه به چه معنا به کار رفته، با این توجه که بالاخره لغت عرب و قول لغویین هم قابل بررسی و مناقشه هست. و مطلب چهارم، ما اگر به یه معنای رسیدیم، اون چیزی که خطرناکه اینه من یه دفعه ذوق زده بشم بیام میگم آقا یه معنا من پیدا کردم، اصلا قرآن اینی که میگه معناش این نیست، معناش اینه، شلوغش بکنم، بعد دیگه میگه ببین این معنا رو تو پیدا کردی، نرفتی ببینی شاید دیگرانم پیدا کرده باشن، اینو نیوردی در معرض نقد بذاری قبل از اینکه اعلام بکنی، 4 نفر ببینن شاید نقدی بکنن، شاید بگن ایراد داره این معنا. مثل اون که میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدایت را بپرست، پروردگارت بپرست تا اینکه تو را یقین آید. بعد میگه آره دیگه، پس اگه آدم به مرحله یقین رسید عبادت منتفیه. میگه بابا صبر کن، عجله کردی. یقین تو قرآن به معنای مرگه، بعد میاد به من متذکر میشه. پس ببینید، ما اگر این مرحله چهارم هم طی کردیم، امیدواریم که انشالله بدون تکبر و خودخواهی توانسته باشیم تو عرصه معنای لغت اقلن اون گام هایی که به نظر خودمون لازم و صحیح بوده برداریم. البته همه اینها رو از خدا میخواهیم که به ما نور معرفت مرحمت کنند و از صاحب قرآن، تالی کتاب و ترجمان کتاب امام زمان علیه السلام میخواهیم که ما تعلیم کنن، معلم باشن، به ما بگن. ببخشید صاحب زمان، من اینطور میگم، ایشون کریمن و بخلی نیست، تعلیم کنن، به من نور معرفت بدن که این لغت چه معنایی میده. خب دقت کنین، این مسیری که ما عبور میکنیم انشالله یه مسیریه که یه قسمتش هم یه بخشی از تدبر توش هست. خب من یه چیزی که وقتی که این آیه رو داشتم تلاوت میکردم، اون موقع که ذهن منو مشغول کرده بود، پیش خودم گفتم که یکی از چیزایی که قرآن خیلی راجع به اون سخن گفته اینه که قرآن میگه شما خدا را به یکتایی بپرستید و غیر خدا را نپرستید. اینجا پرستیدن با همون لغت عبده دارم عرض میکنم، الله تعبدو الا ایا، یا اونایی که یعبدون من دون الله، یک کسایی رو میپرستن. من پیش خودم گفتم که چرا باید یه نفر بره غیر خدا رو بندگی کنه؟ من که بیکار آدم، من که دارم زندگیمو میکنم، چرا من برم بنده یه آدم دیگه بشم؟ چرا من برم بنده برم یه بتی رو بندگی بکنم؟ چرا باید این کارو بکنم؟ اینو خوب دقت بکنید. فعلا الان خدا رو و اون چه که انبیاء علیهم السلام و رسولان آمدن و مردم به اون دعوت میکنن، الان اونو نگاه نمیکنیم. فعلا داریم مردمی که غیر خدا رو میپرستن نگاه میکنیم. من حق دارم این سوالو بپرسم که چرا مردمی که غیر خدا رو میپرستن چرا میرن در یه جایی که کسی دنبالتون نکرده؟ که آزاد زندگی بکن دیگه. چرا اینجا رکاب میدی؟ چرا اینجا بندگی میکنی؟ این سوال اول، خیلی سوال مهمیه. ببینید چرا این انتخاب شد برای بحث ایام محرم و سفر و بحث کربلا عاشورا؟ چون یه عده آمدن کربلا بنده یه کسای دیگه بودن. درسته؟ این باید روشن شه. یعنی چی؟ اولین سوالی که ذهنو جدی مشغول میکنه اینه که چه معنایی داره بت پرستی؟ که میگه مالا یه بتی تراشیدن، شما میگید به خاطر اینکه آبایشون میامدن اینجا، برای اینجا احترام قائل بودم، هرچی، من کاری ندارم. بلکه من فکرم مشغول میشه پدران اون چرا اومدن اینجا منزل کردن برای عبادت، و بعد چرا یه نفر باید بنده یه نفر دیگه باشه؟ چون حالا انشالله آیاتشو میبینید در قرآن کریم، عبادت فقط مال بت نیست، نه، مال آدم هم هست. آدم ها رو عبادت میکنن. بعد حضرت فرمودن یعنی اطاعت میکنن. اطاعت به این معنی که هرچی گفت میگن چشم. سوال دوم این بود که خب حالا میخواد یه نفر بری یکی عبادت کنه، بندش بشه. خب حالا باش، اب نداره. چرا اینقدر اصرار داره و چرا اینقدر چانه زنی میکنه با پیامبران خدا؟ پیامبران خدا میان میگن خدا رو بپرستیم، اونا رو ول کنیم، میگن نه ما اینا رو هم میخوام بگیریم. خب این خیلی عجیبه دیگه. من میگم آقا من نمیدونستم، رفتم ناخواسته و نادانسته رفتم دارم بندگی میکنم یه کسانی رو، حالا یکی اومده به من میگه با برای چی اینو میپرستی، ولش کن. و حال من اصرار میکنم نه، میخوام همینجا بمونم. این مخالفت تا جایی پیش میره که میجنگن با داعیان الله، با اونایی که دعوت به توحید میکنن، با اونایی که به این پیغمبر ایمان میارن، یعنی با موحدان، با مؤمنان. درسته دیگه؟ ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عرب جاهلی ایشونو قابل مذاکره میدانست. آقا میریم مذاکره میکنیم، میگیم خدای تو باشه، خدای من باشه دیگه. کی دیدن نمیشه مذاکره کرد و دیگه قضیه کشیده شد به این که به تخاصم و به طرح قتل پیغمبر صلی الله علیه و اینا اتفاق افتاد. اونجایی که گفتن بابا پیغمبر میگن فقط الله، هیچ چیز دیگه نه، درست شد. خب ببین این سوال برای من مطرح میشه، اونا چی دیدن اونور، چی بوده اونور که اونجا گیر دادن میخواستن؟ خب در میان آیاتی که از مشتقات ابده در واقع به کار رفته در قرآن، من توفیق داشتم اون دسته از آیاتی که قرآن بیان میکنه چرا یه عده‌ای میرن سراغ عبادت دیگران، این چرایی قرآن بیان میکنه، منتها به مدل قرآنی بیان میکنه، نه به مدل فهرستی کتابی که یک این دو این سه این نه. من چند تا از اینها رو اینجا جمع کردم، انشاءالله با هم تلاوت بکنین. من خواهش کردم که این آیات رو من با نسبتاً فونت درشتری اونها رو پرینت کردم که دوستانی که مجازی بحث رو دنبال میکنن بتونن آیات رو ببینن. البته قرآن هم همراهتون داشته باشین، خب راحت تر میتونین ببینین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اتعبدون من دون الله، بگو که، اجازه بدیم به من تکرار کنم این ریشه ابده رو، بگو که آیا تعبدون، آیا عبد هستید، عبادت میکنید، اتعبدون من دون الله، از غیر طریق خدا، از غیر مسیر خدا، چیو؟ ما لا یملکو لکم ضرن ولا نفعا والله هو السمیع العلیم، صدق الله العلی العظیم. خیلی عجیب قرآن، چرا میرین یه چیزی رو ابدا که نه برات نفعی داره نه ضرری؟ منو نمیخوام یه برداشته سریع بکنم، ولی آدم تای دلش میگه که ببین، مثل این که اگر کسی چیزی را یافت که واقعا برای او نافع بود یا بهش ضرر میرسوند، اگه به لحاظ نفع و ضرر او را ابدا، حالا این بالاخره جای تأملی داره، ولی اینجا قرآن داره صریح میگه چرا تعبدون، چرا تعبدون، چرا ابد ابدا، چرا عبادت میکنید آنچه را که هیچ نفع و برای شما، برای شما مالک هیچ نفع و ضرری نیست. بذارید ابدا رو یکم معانی که بالاخره نوع مفسرین گفتن تو لغت هم هست رو بگیم. ببینید ابدا گفتیم یکم معانیش اینی که پناه بر خدا، من ذلیل بشم در مقابل یک کسی، درسته؟ ببینید اگه یک کسی شمشیر رو بذاره رو گردن شما بگه این کارو نکنی، سرتو جدا میکنه و بدنت، شما اونجا احتمالا میگه خب باشه دیگه، اونجا ذلیل شدین، اونجا هرچی اون گفت گفتین چشم، درسته؟ نه. چرا؟ چون ضرر جدی دارین میبینید. وقتی جناب عمار نام بت‌ها رو بر زبان آورد بعد پشیمان شد، حضرت اومدن گفتن که ناراحت نباش، آیه نازل شد الا من اکره و قلبه و مطمئنون بل ایمان، تو مقام استرار بودی. باز بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. بذارین یه مثالی هم باز همینجا بزنم خدمتون. یکی از بزرگواران میخواست یه کار تحقیقی بکنه، به من گفتش که من این آیه رو باید کار تحقیقی بکنم براش، ولی این آیه رو نمیتونم هضمش بکنم، این چیه داستانش؟ من فکر میکنم اینجا پیغمبر خدا یه معصیتی کرده، یعنی یکی از پیامبران خدا. گفتش که قوم لوط اومدن در خونه لوط، هست لوط برگشته به اونا میگه که یا قوم ها اولاء بناتی هن اطهر لکم، این دختران منند، اینها برای شما پاکترند تا اون نیت خرابی که شما دارید. مگه میشه پیغمبر خدا دخترشو بده به یه قوم فاسد، به یه قومی که عذاب بر اونها نازل میشه چندی بعد؟ گفتم خدمتشون که ببینید آیه رو از قبلش. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاءت رسولنا لوطن. رسول ما، فرستادگان ما کیان؟ ملائکه. ملائکه عذابن. وقتی رسول ما آمدن پیش لوط، سیع بهم، بعد ناراحت شد از اومدنشون، اعداد بیداد، و واقع بهم ورعا، جسم کاری نمیتونه بکنه. یه قوم فاسد که اگه ببینند مثلا چنین جوانان اینجان دست بردار نیستن، و قال هذا یوم عصیب، وای چه روز سختی شد برای ما. حالا چی بوده داستان قوم لوط؟ چجوری رصد میکردن حضرت لوط رو؟ چجوری او تنها کسی بود که تو اون فضا نبود؟ و خدا میخواد بگه که بهانه نیاری بگه بعض جامعه خرابه، من خرابم. خب و جاءه قومه یهرعون الی، قوم او همچی با سرعتا شتابان اومدن سراغش. و من قبل کانوا یعملون السیئات، قبلن هم مکرر این کارو کرده بودن. کانوا یعملون ماضی استمراریه دیگه، مکرر مزاحم لوط میشدن، لوط به کسی پناه نده. خب قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، بابا ول کنید این دوتا رو، این جوانان تازهی که آمدن، اینا مهمان منن. فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی، با منو ضایع نکنید، خراب نکنید در مورد مهمانانم. الیس منکم رجل رشید، تو شما یه آدم حسابی پیدا نمیشه؟ یه آدمی که عقلش برسه. بابا خب نکنید دیگه، دست بردارید. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. ببین ما تو که میدونی اصلا ما کاری به دخترات نداریم، خودت هم میدونی برای چی اومدیم، بی خودی ما رو نپیچون. البته این ترجمه آیه نیست، من دارم مضمون رو میگم، ببخشید. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، ای کاش من یه قوتی داشتم برای مقابله با شما، یا یه تکیگاه استوار، یک پناه محکمی داشتم که میتونستم یه کاری بکنم. درست شد؟ ببینید حضرت لوط، یه عده آمدن اینجوری هیجانی شتابان در خونه، و قبلا هم این کاره بودن، اومدن گفتم ببین واسه ما وقت و تلف نکن، اونی که ما میخوایم میدونی چیه، بده بیاد. خب چیکار کنه؟ خودشو بکشتن بده، اونا رو تحویل بده، پیغمبر خداست دیگه. ببینید یه راه مونده، و اونی که اگر شما به دنبال کاری هستید، اون مسیری که خدا تعیین کرده، مسیر پاک، اینه. بیان مسیر پاکش برین. درسته یا نه؟ خب این پیغمبر اینجا چیکار باید میکرد؟ شما هر احتمالی خواستین تو ذهنتون بیارید، باور کنید کنارش تیک میزنید که نه، این که نمیشه، این که نشدنیه، چون آیه هم داره میگه نه قوتی دارم نه رکن شدیدی بود که بعد تو روایت هست. قوت مراد قوت امام زمانی است، رکن شدید اون 313 نفری هن که در واقع یاری میکنن، یکی از روایات اینه. حالا من به این قسمتش کاری ندارم. خب یه پیغمبری که اینجوری مستعصله چیکار کنه اینجا که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میان به حضرت اعتراض میکنن، میان شما چرا در زمان اولی و دومی هیچ حرکتی انجام ندادید؟ حضرت 6 تا آیه رو میخونه، یکیش اینه، میگن نه من اون قوت رو داشتم، نه اینکه زور نداشتم، یعنی کشتار رخ نده و رکن شدیدی هم نبود، یاری نداشتم. درست شد؟ ببینید یه روزی آدم به اینجا میرسه، بعد یه کاری میکنه، بعدن میخوان دیگران ملامت کنن، میگه ببینید برین تاریخ رو بخونید، اگر دیدید امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ کار نکرد، وقتی داشتن ایشونو میبردن رو کردن به قبر پیغمبر، گفتن ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، بعدن به من گیر ندینا، اصلا کاری نمیشد کرد. درست شد؟ اینجا کسی که یه کاری میکنه خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم، اینجا شما نمیتون رو ملامت بکنید، درسته؟ ولی اگه کسی لا یملک لکم نفعا ولا ضرا، اصلا برای شما نه نفعی نه ضرری از مالکی چی نیست، واسه چی اینجا عبادتش میکنید؟ قرآن رو ببینید چقدر زیبا. آخه چرا میرین بنده این آدم میشید؟ فردا به من بگید این نفعی داشت ضرری داشت، حالا مثلا میگیم فرض کن حالا بشینیم یه صحبتی کنیم آیا واقعا بود نبود. این سوره مائده بود آیه 76. سوره مریم، من چند تا از آیاتو آوردم، همه آیاتو نیاوردم. سوره مریم رو انشالله تلاوت میکنیم آیه 42. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب ابراهیم، این آیه قبلشه، انه کان صدیقا نبیا، اذ قال لابی، یا ابته، به عموی خودش گفت عمو جان، چون اب در عربی سرپرست دیگه، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چرا ابدا، چرا تعبدو، چرا عبادت میکنی چیزی را که نه میشنود نه میبیند و نه از تو نیازی و مرتفع میکنه. خدا وکیلی از این منطق عقلی تر استوارتر شما پیدا میکنی؟ چقدر محکم کلام. البته من نباید بگم کلام محکمه، کلام خودش محکمه. چرا این کارو میکنی عمو جان؟ بریم سراغ سوره انبیاء. این سوره مریم بود آیه 42. سوره انبیاء آیه 66 و 67 رو تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بذارین از قبلش من بخونم، چون خوبه قبلش رو بدونیم، به همین داستانی که مربوط هست ابراهیم علیه السلام میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. اینها میخوان برن برای خوشگذرانی و جشن بیرون شهر. هست ابراهیم میماند، اوتا رو می شکند. فجعلهم جذاذن الا کبیر لهم لعلهم الیه یرجعون. همه رو داغون میکنه، اون یه دونه اون بزرگش رو نگه میداره که اینا برگشتن. حالا من دارم اینجوری ترجمه میکنم، ببخشید خدایا، برمیگردن برن سراغ اون گنده بگن چی شد بابا، تو شاهد ماجرا بودی، از این بمب گذاری و عملیات انتحاری یه نفر مونده، بریم بپرسیم چی شد، چه اتفاقی افتاد. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کی این کارو کرده با اله خدایان ما؟ با این از اون ظالمان ها. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. جوونی بود بهش میگفتن ابراهیم، ابراهیم نام بود، میگن اون مثل این که این کار باید کار اون باشه. قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون. بیارینش در مقابل همه مردم هم ببینن، شاهد باشن و شهادت بدن. قالوا انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم تو این کارو کردی؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ينطقون. بلکه فعله، انجام داده است آن را، چه کسی؟ کبیرهم هذا، بزرگشون این. خب فسألوهم ان کانوا ينطقون. مفسرا اینجا بحث دارن ها که مثلا کبیرهم آیا میتونه معنی خود ابراهیم بده، چون ابراهیم بزرگتر هم هست دیگه. یعنی اینکه شما فکر نکنید اینجا دروغ گفته هست ابراهیم، فعلا مسیر آیه رو پیش بریم. خب برین از اون بپرسین دیگه. خب این گندشون اینجا نیست، ان کانوا ينطقون میگه حرف میزنن، خب بپرسین ازش. فرجوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. پیش خودشون رفتن گفتن راست میگه ها، آخی چیکار ما داریم میکنیم. ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خب اینا که کم نمیارن که، برگشتن گفتن ابراهیم تو که میدونی اینا حرف نمیزنن که. خب حالا قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. این آیه مراد ماست. ببینم یه چیزی رو میپرسین که نه به شما نفعی میرساند نه ضرری میرساند. اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما و اون چی که غیر خدا میپرسید. آیه رو ببینید، آیه رو افلا تعقلون. این مال قوم ابراهیم نیست، مال منه. چرا آویزون این اونی تو جامعه؟ چرا در مقابل دیگران سرخم میکنی؟ چرا فکر میکنی روزی دست اونه، آبرو دست اونه؟ چرا ذلیل این اون میشی؟ از این منطق استوارتر، عقلانیتر چی میخواییم؟ بریم سوره شعرا. این سوره انبیاء بود، ما چند تا آیه خوندیم ولی بیشتر میخواستیم آیه 66 و 67 که آخرش بود اون رو در واقع تلاوت کنیم. بریم سوره شعرا آیات 69 به بعد رو هم تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَذَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اینو چی میپرستین؟ اینو یه اصنامی انا مردم بقبرش خضوع میکنین و فلان. بعد میفرماید قال هل يسمعونكم إذ تدعون، صداشو میزنین چیزی میشنون؟ لا اله الا الله. او ينفعونكم او يضرون، نفعی بهتون میرسونن، ضرری بهتون میرسونن؟ قالوا بل وجدنا آبا انو كذلك يفعلون. اصلا ما تو این جامعه بزرگ شدیم دیگه، ما فکر میکنیم این کار رو باید بکنیم تا ضرری متوجه ما نشه، مثلا روزیمون کم نشه، نفعی بهمون برسه. قال افرعیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون. ببین توجه نمی کنید، تأمل نمی کنید، نمی بینید شما و پدرانتون چیو می پرستیدن؟ فانهم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین. حالا داره خدا رو معرفی میکنه، خدا منو اطعام میکنه، سیراب میکنه. این بادی که تو میپرستی تو رو اطعام میکنه یا تو براش قربونی میاری؟ بعد صاحب بطخونه برمیداره میره. و ازا مرس توفا و یشفین و لذی یومیتونی ثم یحین. حالا آیات دیگه هم هست انشاءالله عمری بود فردا شب میخونیم. او من رو میمیرانن، زنده میکنن. و لذی اتما و ان یغفرلی خطیئتی یوم الدین، اون کسی که طمع دارم، امید دارم مرا روز قیامت ببخشد. بعد رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین ادامش. خب این آیات هم تلاوت کردیم ماره سوره شعرا. اجازه بدین سوره عنکبوت هم تلاوت بکنیم آیاتش رو. سوره عنکبوت آیه 17 رو تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باز حضرت ابراهیم علیه السلام. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. و آخرین آیه‌ای که امشب توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم ان شاء الله سوره فرقان. بله، سوره فرقان آیه 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم و بعد فرمود و کان الکافر علی ربه ظهیرا. صدق الله العلی العظیم. خب برای چی این آیه تو خوندیم؟ اصلا دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم ببینیم خدایا این معنای عبادت چیه که تو به من فرمودی من تو رو خلق نکردم مگر برای آن که مرا عبادت کنی. امشب من با خوندنی این آیات اینو فهمیدم. منو عبادت کن یعنی بیا پیش من، روزیت پیش منه، نفعت پیش منه، دفع ضررت پیش منه، بخشش گناهانت پیش منه، شفای مریضیت پیش منه. درسته یا نه؟ ببینی همه اینا اون وجه عبادت دیگران بود، دیگران را. حالا تو این شرایط پیغمبران میان چانه میزنن، هرس میخورن، بابا تو رو خدا بیان این طرف. اونایی که شما طرفشونین هیچی ندارن. حالا شما سوال میکنم این دعوت یه دعوت عقلانی است یا یه دعوت فقط شما برین دنبال یه اصطلاح دینی بگردین میگه دعوت دینی است. بله یه جامعه دینی است، یه مثلا فردی از جانب خدا آمده یه دعوت دینی میکند، دعوت کاملا عقلی است، دعوت کاملا عقلی است. تازه این دو تیکه است. ببین اگر طرف خدا نمیخوای بیای حالا صبر کن، ولی یادت باشه لا اله اون بر خبری نیست. این یم سسک الله به ذرن فلا کاش ولو الله و این یورد که به خیرن فلا راد در فضله. درسته یا نه؟ این اون منطقی است که قرآن داره به ما میآموزد در بحث عبادت. پس فعلا خدایا ببینید ما وقتی که یه واژه رو میخوام وارد معناش بشیم، یه آیه رو میخوام وارد معناش بشیم، اینو توجه کنید. امشب تا فردا این آیه رو تلاوت کنید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این قسمت از معنا که جدید گفتگو کردیم، حالا ممکن برای شما جدید نبوده باشه، گفتگو کردیم، سعی کنید این آیه رو بخونید با این معنا و ما خلقت الجن والانس الا، به این که بیان پیش خودم نرم پیش کس دیگه. من خلق کردم برای اینکه امیدشون به من باشه، من میخوام بهشون لطف کنن. تو بحث فلسفه خلقت آیه قرآن داریم، اصلا فرمود که من خلق کردم برای رحمت و لذالک که خلقه هم، من که نیاز به عبادت شما ندارم که. عبده رو ما اشتباه معنا میکنیم. حالا چرا اینجوریه؟ چرا من این کارو میکنم؟ حالا انشالله اگه فردا شب توفیق بود از اینجا شروع میکنیم. ببینید من وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم من جنسم اینطوریه، به درونم که عمیق میشم میگم من نیازمند یک تکیگاهم، من هیچی از اون چیزهایی که دارم مال خودم نیست. اگر من شلوغش کنم جست بگیرم نه آقا من این هنجره رو خواهم داشت، من کرونا نخواهم گرفت، من این شعوری که خدا مرحمت کرده انشالله سالیان سال دارم، نه بابا یه عدسه میکنی اصلا اسمت هم یادت میره. چی داری میگی؟ چی داری؟ ببین تو که خودت هیچی نداری، اینایی هم که بهت دادن که مال تو نیست، دقیقه بعد نمیدونی داری یا نداری. درست یا نه؟ مزاجت اینه، تو فقیری، انتم الفقراء، ولی حواست باشه تو فقیری به غیر نیستی. عبادت یعنی و اون چی که تو کربلا، خب ما دیگه خیلی وقت نمونده برامون، حالا کربلا رو اینجوری نگاه کنید. امام حسین علیه السلام آمده به مردم بگه مردم بیان آزاد زندگی کنید، مردم خدا هست، مردم خدا شما رو رد نمی کنه، خدا شما رو میپذیره، مردم خدا صداتون میزنه که گناهاتون رو ببخشه. اینو سوره هود داره میگه حضرتونو. درسته یا نه؟ و سید و شهدا رسام از اول راه تا آخر راه هر کی به او پناه آورد، حضرت یک کلمه نگفت چرا الان هور این چه کاری بود کردی ما رو گرفتار کردی، هیچ، سرتو بالا کن بیا تو، لا تسریب علیکم الیوم، هیچ کس حق من اومد نداره، تموم شد. اصلا تمام این بساط این بود مهر رو نجات بدیم، او رو نجات بدیم، او رو نجات بدیم. عمر سعد و حضرت شب میرن پیش شب عاشورا، همین امام حسین علیه السلامی که از مرگ نمی ترسد، قبل از حرکت خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات، این که من واله هم به اسلاف خودم، اشتیاقی یعقوب به یوسف همه رو بیان میکنن. درسته؟ تازه به اصحاب خودشون میگن من قبولتون کردم برین شما، اینا منو میخوان. این امام حسین باز میره سراغ عمر سعد، عمر سعد بیا. برای چی؟ عمر سعد اینا دروغه، چون ازت به عمر سعد گفتن، گفت خانه من رو خراب میکنن، گفت من بهت خانه بهتر میدم، مالمو میگیرم، گفتم بیشتر بده، گفت ملک ری، حضرت گفتن ببین هیچی به تو نمیدن، ملک ری که چه عرض کنم، گندم ری هم نمیتونی بخوری. مسخره کرد حضرت، گفت اب نداره، از جوش میخورم. چیکار کنه امام حسین؟ چقدر باید ببخشید یا ابا عبدالله، ببخشید نفس رو هم به کار میبرم، چقدر باید التماس یه رعیتشون رو بکنه، یه کسی بکنه برای نجاتش؟ امام حسین محتاجش بود؟ خدا محتاج او بود؟ امام حسین که اول خط آخر خط تو گفت، گفت همه تونم بیان آخر خط من یکی میمونم، بعد هل من ناصر بگم، هل من زاب بنیز و بان حرم رسول الله بگم. اینو بدونید، هیچ کنون کاری نمیتونیم بکنید، نوشته شده، درسته یا نه؟ خب پس امشب توفیق داشتیم اگر آیه رو تلاوت کردیم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ورق برگشت. خدا رو متهم نکن، خدا چیزی نمیخواد، نیاز نداره، میخواد به تو یه چیزی برسه، میخواد تو آواره نشی تو خلقت، میخواد تو حیران و سرگردان به در خونه این با نگاه طمع و ذلیل نری. نه عزیزم، لا نسألک رزقا، از تو رزق نخواستم، نحن نرزقک. رزق هیچ کس پیش هیچ کس نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اون موقعی که خدا خلق کرد، فقسم بینهم معایشهم، خیال تخت پیش کسی زانو نزن. یه جمله بگم عرضم تمام، فرمایش آخر حضرت، ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارا فی دنیاکم، خدا تو رو آزاد خلق کرد، بنده کسی نبا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. دعا کنیم برای همه اونایی که گرفتارند، همه اونایی که به این بیماری کرونا، به بیماری‌های دیگه، هر کس آرزومنده گرفتاری جسمی غیر جسمی، هر گرفتاری تو این عالم برای هر کی هست، خدایا به فضل و کرمت گره گشایی بکن. خدایا این دعا رو شما به ما تعلیم کردین که دعا میکنیم، همه رو دعا کنیم، بگیم اللهم اشف کل مریض، اللهم اغذ دین کل، همه اونها رو خدای متعال گفتن بگین که اصلاح میکنم. انشالله که خدای متعال به همه ما زنده مرده، به همه ما فضلشون و کرمشون و عنایتشون و رحمتشون رو بیشتر و بیشتر کنن. خدایی که چه بخواهیم عنایت می کند و چه نخواهیم، یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرف. دعای فرج و زمزمه می کنیم و جلسه رو به پایان می بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله همه اونایی که درگذشتن بهره ببرن. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلامه.